بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا و اموالهم و انفسهم. خداوند عزیز و حکیم چند برنامه را جز سنت های دائمی خودش قرار داده است. یکی مسئله اینی جاعلون فل ارض خلیفه، خدا صفتش اینه، جاعل الخلیفت فل ارض است. یکی از آیاتی که به ما دلگرمی میده که ما هیچ وقت بی صاحب نیستیم، نماینده خدا سرپرست ماست، ما امیدی داریم، خلیفت اللهی بالا سر ما هست، همین آیه است. مسئله دوم امتحان الهی تعطیل بردار نیست. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملاً. این دوام سنت امتحان که اعلان شده است یکی از کلاس های سازندگی است. آدمی که غافل است، نمی داند در کلاس امتحان است، با غفلت فرصت را از دست می ده، نمره نمی آره، جا می مونه. اما کسی که می داند در تمام آنات زندگی خدا حاضر و ناظر است و بنده اش را بدون برنامه رها نکرده، علی الدوام مسئولیتی دارد و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. حبیب من بگو که عمل کنند، بالنده باشند، گویا باشند. فسیر الله عملکم، اگه شما اهل جهاد بودید، اهل عبادت بودید، اهل ایثار بودید، اهل خدمت بودید، اهل احسان بودید، یه کسی داره میبیندتون. این که آدم بدون خدا بندهش رو مورد نظر قرار داده و مقربان بارگاه خدا، مدیران عالم بشریت به کار انسان نگاه می کنند، از نظر دور نمی ماند. فسیر الله، این سین سین آینده نیست، تأکید است. خدا عمل شما رو می بیند، رسول خدا هم عمل شما را میبیند. و المؤمنون، وجود مبارک امیرالمؤمنین دائما عین الله ناظره است. امام حسن ما، امام حسین ما، ائمه ما، اینا همه باطن و ظاهر ما را در مرعای خودشون دارند. امروز هم که ما یه آقا داریم و اون امام زمان ماست. انا غیر محملین لمراعاتکم، شما رعیت منید، ما که شما را رها نمی کنیم. که اینا می بینن، خب از طرفی می بینن، باید کار بکنیم، بیکار نمانیم، و از سوی باید کار خوب بکنیم. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این آیه ما رو تهییج میکنن که به کار خوب بسنده نباشیم. یک محب واقعی یک دلداده نیست، بلکه همیشه کار مؤمن باید بهترین باشه. نمره 17 و 18 کافی نیست، همیشه بهترین شما باشید. ایکم احسن و عملن، خدا امتحان میکنه. امتحانات الهی تمام زندگی انسان رو پوشش میده. اون امتحانی که سعادت و شقاوت در گلو قبولی و ردی در اون امتحان است، امتحان در حاکمیت خداست، در ولایت است، در قبول خلیفه خدا به عنوان حاکم و رهبر. این اساس امتحانی است که سعادت بشر و شقاوت بشر را از آغاز خلقت رقم زده. سجد الملائکه کلهم اجمعون. این که ملائکه سجده کردن، سجده انقیاد کامله. خدای متعال اینها را مأمور کرد که در برابر نماینده خدا انقیاد کامل داشته باشند، ولایت پذیر باشند، و ملائکه این رو پذیرفتند. یه خورده مرتبه از این بالاتر که به ما داره چشمنداز نشون میده، نه تنها لا یعصون الله ما امرهم، بلکه لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. انسانی که بندگی خدا را قبول کرده، نه تنها لا یعصون، بلکه لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. اینا میلشون، فکرشون، احساسشون، اعتقادشون، عملشون، همه و همه با اشاره معشوقشون تنظیم می شود. ضربان قلبشون دست او هست، تمام جاذبه هایی که در وجودشون هست در یک مسیر بسیط شده است و کلشون، همه وجودشون معطوف به حضرت حق سبحانه و تعالی است. وجود نازنین نبی مکرم اسلام در ارتباط با دختر گرامیشون، حجت بر حجج عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا، خیلی تابلوها از سیمای ملکوتی حضرت زهرا در بیان معجز آسای پیغمبر ما ترسیم شده است. هر یک از امامان ما هم به نوبه خودشون نسبت به این بانوی بزرگ، نسبت به این الگوی بشریت، به این انسان کامل، به این ولیت الله که ولایت مطلق دارد، باباش عبد مطلق بود، به این بزرگوار عمه مطلق بود، خدای متعال بر زبان پیغمبر جاری کرده که بگوید فاطمت و بضعت منی و نور عینی و ثمرت و فعادی و روحی التی بین جنبی متا قامت فی محرابها یظهر نورها للملائکه کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض. بیبی عالم پیغمبر خدا میگه وقتی در محراب عبادت برای ارائه عشق با همه وجود در پیشگاه معبود خودش، محبوب خودش وامیسته، نوری از وجود او، از نماز او، از قلب او عالم بالا را روشن میکنه، همون گونه که نور کواکب زمین را روشن میکنه، خورشید زمینی ها را نور میده. این چه خورشیدی است که آسمانی ها از او نور میگیرند؟ این خورشید عالمتابی است که در کمون این عالم نور او نشر می شود. اینجا پوسته عالم است. عالم باطنی دارد و باطنش هم باطنی دارد. این هفت آسمانی که گفته می شود همه سیر باطنی عوالم است که در آسمان هفتم مقربین در اونجا هستند و این وجود نازنین حقیقتی دارد و اخلاصی دارد و اونچنان زببانی در ذات ربوبی دارد که نور او بباطن عالم رو روشن می کند. یه همچه حقیقتی است. در ادامه این حدیث می فرماید که خدا به ملائکه مباهات می کند، یا ملائکتی انظروا الى عمتی. یه بحثی علامه بزرگوار آقای طباطبایی در تفسیر آیه کریمه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، در اونجا در این تعبیر خدا از پیغمبرش به عبده، نفرموده عبد الرزاق، عبد الرحیم، عبد الکریم، هیچ اسمی از اسماء الهی در اونجا به کار نرفته، به عبدهی. این عبودیت مطلقه، این فناء مطلق دارد، این فیض اقدس است، این همه اسماء است، این اسم اعظم است، این فوق اسم است، این آینه تمام نماست. همین تعبیری که خدا در مورد پیامبرش فرموده و عظمت پیامبر اکرم در این آیه نمود پیدا کرده، در مورد دخترش که به تمامه جای باباش رو گرفته، در تمام کمالات هیچ کم ندارد. انظروا الی عمتی، نمیگه عمت الرحمن، عمت الرحیم، عمت الکریم. انظروا الی عمتی، به ذات خودش انتساب میده، میگه این عمه منه، این بنده منه. ملائکه تماشایی وجود این نازنین، تماشایی عبادت این نازنین. انظروا الی عمتی فاطمه کیف ترتعد فرائصها من خیفتی. بی بی جان، تو که کوثری، تو که اقیانوس بیکرانی، چه می شود جرعه هم به حلق ما؟ فرزندان خودت گرچه ناخلفیم، یه نگاهی هم از اون نگاه هایی که به فزه کردی، به قنبر کردی، به ما از اون نگاه ها داشته باشی، تا ما هم این ترتعدو از همون رعد ها، رعد و برق، وقتی هوا اونجور میشه، این صداهایی که از ابرها بلند میشه، این رعده. وجود نازنین حضرت زهرا وقتی به نماز وامیسته، استخونهاش صدا میده از شدت عشقی که داره. کیفت ترتعد و فرائصها من خیفتی. بعد فرمود ببینید چجور احضرت قلب حال عبادتی، این قلبش چه حضوری داره برای عبادت من. این بی بی عالم عمه است، در تمام حرکاتش لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این اوج کمال است، بندگی اوج کمال انسان است، و پیامبر خدا که انسان کامل است، عبد کامل است. حضرت زهرا سلام الله علیها که انسان کامل است، عمه کامل است. اونها در میدان اطاعت و عبادت و سبقت نگرفتن بر اوامر الهی، اونها گوی سبقت را بردند و پرچم بندگی را در قله به اهتزاز در آوردند، اعلام دین شدند، پرچمداران معنویت شدند. اما این خلیفه که به دلیل همین عبودیت، نداشتن انانیت، نداشتن استبداد، داشتن دانش، داشتن بینش، داشتن انقیاد و محبت نسبت به خدا، خدا اینها را ملوک زمین قرار داده. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله، اینا حسدی که میکنن به ملک اکتسابی با جنگ نیست، خدا به اینها نفوذ در دلها داده، خدا اینها را منصوب کرده تا زمامدار جامعه باشند. تمامی موجودات انقیاد کردند، سجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، شیطان در برابر ولایت سرباز زد. خدای متعال مبتلا کرد به سه چیز و برای عبرت ما اون را به ما فرمود. یکی اخراج شد از دایره ولایت، خدا به او فرمود اخرج. این اخرج هم میتونه تشریعی باشه، هم تکوینی باشه. عملا اون نورانیتی که در فضای ملائکه او اکتساب کرده بود و توجیه میکرد که در صفحه ملائکه باشه، خدای متعال تکوینا اون نور رو ازش گرفت، تاریک شد. بعضی ها را ما سراغ داریم، یه وقتایی یه صفایی داشتن، یه محبت عمومی داشتن، یه علاقه به ولایت داشتن، الان اصلا براشون یه جور دیگه است. خدا میداند بعضی از دوستان نزدیک من اونقدر آدم بهش دل میداد و ازش دل میگرفت، الان نیست اونجوری. آدم به ظاهرش هم که نگاه میکنه اونجوری نیست، پیداست که یه چیزی داشت خدا ازش گرفت، خدا ولش کرد، خدا گفت برو تو دیگه از ما نیستی. خدا بنا دارد نفوذی ها را بگه اخرج. توی این امتحانات ریزش ها هست. از اول انقلاب نگاه کنید ببینید چی شده، کیا گفته شده اخرج. اخرج تشریعی نبوده، ولی مسیری که در پیش گرفتن، تعلقاتی که به مال و ثروت و شهوت و قدرت پیدا کردن، خود به خود این زنجیرها نگذاشت اینها با مدافعین حرم برن. یه مرتبه یه شهید حججیه که نه امیر بوده، نه سردار بوده، نه سر بوده، نه مدیر بوده، نه آیت الله بوده، نه حجت الاسلام بوده، نه دکتر بوده، نه مهندس بوده، اما ولایت مدار بوده، دلش تو این حسینیه بوده، بدنش اونجا بوده، همین دل او رو برد. دیدید خدا چی کارش کرد؟ هم خودش به نور رسید و هم در فضایی که جامعه ما داشت تاریک می شد، همه رقابت ها روی مسائل سیاسی نبودن، یه مرتبه آمد یه کشوری رو، نه یه جهانی رو تحت تأثیر قرار داد. اما از آدم بگیرن گرفتن تا دیگه نورانیتی نداره، دیگه جاذبه ای نداره، دیگه نفوذی تو دلها نداره، همش بازی و بازیگریه. اولین نکبتی که دامن بی ولایت رو گرفت گفته شد اخرج، از این دایره نفوذی رو خارج میکنیم. مهلت داده بودیم تا به وقتش بگیم این از ما نیست. امام زمان تو رو به مادرت فاطمه آبرو داری کن، نگو که رو رو، اگه بعدیم خوبمون کن، تو که میتونی. نکنه فرداهایی به ما بگن اخرج، دیگه به این جاها رو نداشته باش. انظر الینا نظرتن رحیمه. یکی مسئله فقدان نوره، این نورانیت گرفته شد، از این دایره خارج شد، دیگه اصلا هوای ولایت نداره، هوای کوی یار نداره، دیگه با ملائکه اصلا سنخیتی نداره. اگرم اخراجش نمی کردن خود به خود دیگه به اون نمی خورد، جنسش ظاهر شد که شیشه خورده داشته، ظاهر سازی بوده. دوم انک رجیمه، این خیلی چوب عظیمی ها. بعضی ها نورانیت رو از دست دادن ولی یه توبه نصوحی میکنه، توی مجلس حضرت زهرای میاد، یه عشقی، یه سوز باطنی براش پیدا میشه، یه خجالتی از گذشته ها پیدا میکنه، هور میشه. هور که نوری نداشت، زهر که اهل دنیا بود، ولی یه مرتبه عوض میشه دیگه. اما کسانی رو میگن برو بیرون و برای عبد راه را به روش میبندن، سرگردانش میکنن که دیگه راه پیدا نکنه تا به وصال برسه. گفتن فإنک رجیم. رجیم خیلی عنوان عجیبیه ها، نکنه خدا به کسی بخواد اهانت بکنه، خدا کسی رو بخواد خفیفش کنه، خدا کسی رو بخواد بی آبرو بکنه. به اون میگه تو رجیمی. یه وقت آدم در یه جایی کار بدی کرده، میگن آقا راه تو بگیر برو، اینجا وانیست، اینجا جای تو نیست. اما یه وقت مأمورین میان از همه طرف میگیرن پرتش میکنن توی گودالی، این میشه رجیم. رجیم رجم، رجیم خیلی بده، تو خودتو ما رجم کردیم، اصلا احترام نداری که بگو مقابل بفرم برو بیرون، میگیریم پرتت میکنیم. فإنک رجیم. کسی خط ولایت را از دست بدهد، گرفتار رجم الهی میشه. خدا میگه برو، پرتت کردم، دیگه راه برگشت نداری. سوم، گرفتار لعنت ابد میشه. و این علیک لعنتی، لعنتی. استاد بزرگوار ما میفرمودن خدا دو نوع بهش داره و دو نوع عذاب داره. یکی جنات تجری هست که جلوه های عمل صالحه، یکی جنتی هست مال کسانی است که سقاهم ربهم شرابن طهورا، او از وجود حضرت زهرا میجوشد. هر کی بخواد تغییر بکنه باید حضرت زهرا نگاش بکنه. لذا فرمود ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها.